بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. بررسی مسائل سیاسی روز 30 اردیبهشت ماه 1398، مشهد مقدس.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام خدمت شما، تبریک میلاد پر از خیر و برکت امام حسن مجتبی خدمت شما عزیزان. ما خود محدودیت زمان داریم چون نمیتونیم یالا مثلا دیگه است. الان ساعت چنده؟ فیکس 9:30 نه 9:35 ما دیگه 10:30 حتما اینجا راه بیفتیم. خاطر همون سری برسمو شروع کنم بدون مقدمه. ما شبهای گذشته راجبش جنود عقل و جهل صحبت کردیم. بقیه اینا ما 5 شب تهران باز مراسم داریم، 5 شب آخر ماه مبارک اونجا صحبت میکنم، روی همین کانال مؤسسه مصاف میذاریم، این رو گوش کنید. اونایی هم که امسال مثلا برای اولین بار بودیم بحثا رو میشنیدن، برن سالای قبلی هم گوش کنن. این صفات کنار هم دیگه خیلی خوبه، یعنی خیلی یارو تغییر داده. چقدر آدم با من تماس گرفتن، فلان گناهو، فلان عادت بدو، فلان اخلاق بدو، از ترک سیگار گرفته ما تماس گرفتن، ترک گناهان کبیره بود، احترام به پدر و مادر از این طرف جا افتاده براشون. یعنی میخوام بگم الحمدلله به خدا حرف ما نیست، روایت معصومو داریم میخونیم به گوش مردم میرسونیم، خوبه. حالا شما که حوصله نده برید کتاب بخونید، لااقل صوتیشو گوش کنید با مثال ساده. امشب یه خورده راجع به مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حوزه مملکتمون یکم صحبت بکنیم و یه خورده به قولی به روز بشین یه سری اطلاعاتو، چون تو سوالاتتون هم بود من جو پیاده میشدم به قولی از سن میرفتم پایین، خیلی سوال میپرسیدید بجونم یک نکاتی رو عرض بکنم. ببین مهمترین مسئله اینه که ما وقتی انقلاب میکنیم برخورد غیر ایرانی ها با ما یکسان نیست. یعنی خب یه بلوک شرق داریم یه جور به ما نگاه میکنه، بلوک غرب یه جور نگاه میکنه، با اونش کار نداره. خود بلوک غرب هم کشوری که جزء بلوک غرب تعریف میشدن برخوردش با ما یکسان نبوده. یعنی درسته خیلی جاها اونا با هم اشتراک دارن، بعضی جاها با هم اختلاف نظر دارن، همینا اروپا و آمریکا هم اختلاف نظراتی دارن، ما تو زور اروپا با آمریکا نمیرسیم. خب یه جای کوتاه میاد کرنش میکنه، یه بده بستونایی دارن. تو برخورد با ایران هم همین جوری بوده. من این که میگفتم با مذاکرات موافق بودم به خاطر اینه که میگم حرف زدن که ضرر نداره، منتها به واسطه اون حرف چه اتفاقی میفته. آقا راه رفتن که ضرر نداره، خب این راه میری کجا میخوای بری؟ ببین اینه، یه موقع است مثلا صرف هدف اینه که بریم حرف بزنیم. خب که چی مثلا؟ یه قبه ایران داشته که من توی آمریکا به رسمیت نمیشناسم، مثلا لفظی ها، نه که رسمیت شناختنه مثل رژیم صهیونیستی یا رسمیت نمیشناسیم. بعد خب این قبه شکسته شد، بکر بودن از بین رفت. صرف حرف زدن که مهم نیست، حالا حرف میزنیم بعدن یه حرف دیگه باز قهر میکنه. این نیست. ما میگفتیم هدف چیه؟ هدف این بود که میگفتیم آقا ایران ایران اول انقلاب نیست که تمام دغدغش این بود که داخل مملکت خودشو فقط آروم کنه. کلی منافقا ترور انجام داد، جون مسئولینش نمیتونه سپس کنه، استاناش داشتن جدا میشدن، تجزیه میشدن. شما یه سری شلوغی هایی که مثلا نمیرم 78 و 88 و اینا شده و یا مثلا ده 96 و اینا، اینا رو اصلا محلی توجه نداره چون چیزی که اول انقلاب اتفاق افتاده بوده. مسلحانه وحشان 18,000 تا آدم کشته شده، 18,000 تا فقط از ما رو کشتن. اونا 88 یه ندا آقا سلطان میبینید چقدر سر صدا کرد، 18,000 تا آدم کشتن. شما یه جایی نگاه میکنید چون عینی نیست این ماجرا، برد یه شلوغی داد میبینی توی خیابون مثلا میترسی، اما اون کسی که مسئولیت داشته توی مملکت 40 ساله این دادا زیاد دیده. اون سال اواخر دهه 70 اول 80 بود مشهد شلوغ شد همراه با اسلام شهر و اونجور جا چند جای دیگه بودیم، عراق هم بود اشتباه نکنم، مثلا شلوغ شد. اتفاقاتی افتاد تو همین مشهد که شما باورتون نمیشه، من هنوز ابا دارم پشت میکروفون بگم، حتی نظامش نمیپردازه که اگه همون اتفاق الان بیفته میگید واه اصلا تمومه کار. پس این نیست. نظام تونست خودشو جمع بکنه. حالا دیگه توی قدرتی رسید، اونا اومدن چپ و راستش گرفتن بزنن، نتونستن. ایران تو عراق قدرت پیدا کرد. اینا دیگه از سر موضع ضعف اومدن مذاکره، تقاضای مذاکره هم آمریکا داد. تقاضای مذاکره هم چی؟ آمریکا داد، ما تقاضای مذاکره ندادیم. اوباما نامه نوشت به رهبری که خیلی دیدی با عنوان نامه فدایت شوم ازشون یاد شد، خب که حالا خیلی دست پایین آقا بیاد مشکلاتو بذاریم کنار، مثلا روابط تشکیلی همچین چیزی. حالا بعد این نامه کامل منتشر بشه ببینیم چی بوده. خب در موقع صلاح هست اینو که سری ملاحظات امنیتی و غیره هست، بعضن میبینید مدتی میگذره بعد. اما نحوه این مذاکرات مذاکره درستی نبود، یعنی ما قشنگ مملکت رفتیم تسلیم کردیم. الان آمریکا شرطی شده، میگه من یه بار به این فشار آوردم، اومده یه طرفه دار ندارشو داده، خب یه بار دیگه هم فشار میارم. من نکته دو میگم بابا الان 12 تا شرط پومپئو که 12 تا شرط داشت دیگه، الان ترامپ خورده عدول کرده میگه فقط همین بحث هسته‌ای خیال ما راحت کنید، با متوم در آینده دورم نمیخواد داشته باشید، ما که نمیخوایم بریم. نه این نیست، یه بخش اتفاق افتاده، سپاه زدن تموم شد. اونا تصورش اینه که الان سپاه نابود کردن با تروریست اعلام کردنش، و این پالیسی بوده که از داخل فرستاده شده. آقا جون همین چند وقت پیش یکی از این برنامه‌های اینترنتی گفتگویی شده به رابطه با رابطه دولت خاتمی و آمریکا، با رابطه دولت خاتمی و آمریکا که تو آمریکا استاد دانشگاهیه. من حالا صوتشو میدم بزن رو کانال گوش بکنید چی داره میگه. میگه آقا اواخر دولت احمدی نژاد بود، از داخل ایران با همکاری یه سری از ایرانی‌های حقوق بگیر جمهوری اسلامی، او داره میگه و جواب بده. انا به وزارت خارجه بیاد پاسخ، وزارت خارجه گفته من شایسته پاسخ دادن نمیبینم. نه بیا تکذیب کن، شایسته پاسخ دادن نمیبینم یعنی راست هم میتونه راست هم باشه، اما من جواب نمیدم. وقتی تکذیب نمیکنی یعنی چی؟ میگه که اتفاقات افتاد و اینا میرفتن جلسه میذاشتن با آمریکایی‌ها که آمریکا بیا ما رو تحریم کن، خدا شاهده. یعنی گفتن بیا ما رو ایران رو تحریم کن، منتها تحریم‌های چی؟ اسمارت، هوشمند. تحریم‌های هوشمند انجام در مورد ایران، که تو این تحریم‌ها فقط جاهای خاصی بخوره. بعضی از اینها اعضای نایاک تو همین صوت مدعی میشن، این آقایون ادعا شده که آقای ظریف بنیانگذار نایاک بوده. مثلا تریتو پارسی رو این حمایت میگه، تریتو پارسی بدون او یه لیوان آب نمیخورده، بدون مشاوره با او. اینا رو بردن تو کنگره آمریکا شهادت دادن که ایران باید تحریم بشه و تحریم های هوشمند. چند وقت قبلترش هم باز شما خبری داشتید که نیکاهنگ کوثر کاریکاتوریست ضد انقلاب اون طرف خیلی هم تند کاریکاتور میکشه، اینم تند توهین میکنه به مسئولین و برخاست و مسئول مذهبی. ایشون گفتش که مهدی هاشمی اومده بود پیام میرسد برام که گفتم من دارم میرم واشنگتن، گفت داری میری؟ خب بهشون خبر بده بود خوبه همین دست فرمون برید تحریما رو بیشتر کنید. یعنی پالس از داخل. هدف از این تحریم ها چی بود؟ که نقطه دوم قدرت این هسته‌ای مشت باز شد. مشت دوم چی بود؟ موشکی. برای این چند تا برنامه ریخته بودن. هیچم اینجا مفصل صحبت کردم یادم هست. خب یکیش این بود که آقا ما از طریق همین شبکه محیط زیستی ها اینا بریم جای شهرک های موشکیشون کجاست، که این به حمدالله با لطف خدا خورد. الان هم خیلی دست و پا میزنن جاسوسای محیط زیستی رو آزاد کنن. دارن فشار میارن شدیداً. دوم یه سری بحث بودجه پیش بیاد، یه بودجه ها کاهش بده کنه موشک نتونن بسازن. سوم یه سری فریب اطلاعاتی بدیم، ایرانی اگه خریدهایی دارن از خارج خریدهای هدفمندی باشه، قطعات ایراددار و مشکل دار بهشون بدیم. چهارم همونجوری که هسته‌ای رو گذاشتیم جلو معیشت مردم و هسته‌ای رو از اینا گرفتیم، این دفعه موشک رو میذاریم جلو معیشت مردم، میگه مردم یا ارزونی یا موشک. همون جوری که اینا گفتن چرخ هستی به چرخ هم چرخ صنعت که هیچ کدومش نچرخید، دفعه دوم همین بشه، موشک های اینا رو هم بگیریم. درست شد؟ و نکته دیگه، موشک یعنی چی؟ میگه موشک یعنی سپاه. خب برای که شما موشک رو بزنی باید قبلش چی بزنی؟ سپاه رو بزنی. خب سپاه رو بزنیم. این تو دستور کار قرار گرفت. سپاه چجوری میتونیم بزنیم؟ تون که شما مسلط ما رو از منطقه تو عراق و سوریه انداخته بیرون، از داعش دیگه ما وحشتناک‌تر میخوایم بیایم، با یه تکون کوچولو فقط بخش نیروی قدسش یه بخشیش درگیر شده ما رو جمعمون کرده. همه توان سپاه که نرفته، نه، باید یک سازوکاری پیش ببرین. اول اینا به لحاظ مالی تضعیف بشن. نه، همین بحث چی شد؟ تروریستی اعلام شدن سپاه. که آقا هر بانک شما اگه با سپاه کار کرده باشه، کسی با سپاه کار کرده باشه، من تروریست میشناسمش. تروریست دیگه یک، ببین شما وقتی از با یک کشور داری میجنگی، سر قواعد و قوانین جهانی رو باید رعایت کنی. اسیر رو نمیتونی هر جوری خواستی باش برخورد کنی. نمیدونم تروریست اصلش فرق میکنه. من گفتم ما موشک ازم. و هیچ بعید ندونید که این بخشم باز با هماهنگی از داخل پالسای فرستاده شد برای اونا. این که اونا دقیق مثلا کدوم شرکت سپاهو تحریم میکردن و نمیدونم فلان، اینا علکی که نیستش که. و آرام آرام ایران ضعیف بشه. رژیم صهیونیستی هم کشور بالای 20 میلیون دکترین امنیت ملی شه. کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه تحمل نمیکنه. میگن بعد بالکانیزه کرد اصطلاحاً، یعنی بعد خاورمیانه تجزیه بشه به کشورهای در 20 میلیونی. یه جنگای زیادی راه بندازی، کلی کشته بشن، در اثر این جنگ‌ها یه دی کشته شن، یه دی مهاجرت میکنن، مهاجرت که میکنن نخبه‌هاشون رو شکار میکنیم. ببین اونا بحران‌های جمعیتی دارن دیگه، الان آلمان بحران جمعیتی داره، کمبود نیروی کار داره، میگن نخبه‌هاشون رو شناسایی میکنیم. بعد یه دی دیگه موندن تو همون مملکت، اینا هم چی؟ تیکه تیکه. آذربایجان یه کشور، خوزستان با یه جای دیگه یه کشور، نمیدونم ترکیه، کردستان و اینطور. وقتی تیکه تیکه کردیم کشورهای شکل میگیره که برخیش نژادی ان مثل کردستان و برخیش مذهبی ان مثل اعراب شیعه. یه کشور دیگه واسه کنارش میشه اعراب سنی. توی همچین شرایطی وقتی شیعه برای خودش کشور داره، سنی برای خودش داره، یهودی به عنوان دین کشور نداشته باشه؟ چرا؟ دو، وقتی به عنوان نژاد کردها برای خودشون کشور داشته باشن، ترکا برای خودشون داشته باشن، عربا داشته باشن، یهودی این دفعه به ما گفتیم لامصواد تکلیف ما هم روشن نمی‌کنه، تکلیف خودشون هم روشن نیست که بالاخره یهودیت دینه یا نژاده، چون هر دوه، هر دوه و هیچ کدوم نیست. چیز عجیب غریبیه. خدمت شما عرض بکنم که خب ما یهودی‌ها به عنوان یه نژاد کشور نداشته باشیم. ببین اینا در چهار سطح با ما مشکل دارن. اول امپراتوری ایران، کشور پر جمعیت 70-80 میلیونی، تو همین شکل با ترکیه هم مشکل دارن، با مصر هم مشکل دارن و همیشه اینا رو عقب میندازن، درگیر نگه میدارن، بیچاره میکنن. مرحله دوم با اسلام ویژه‌تر مشکل دارن، یعنی ایران زرتشتی بود یا مثلا مسلمان، مسلمانش بیشتر. باز توی اسلام با تشیع بیشتر مشکل دارن، چون اونا که امام حسین ندارن، امام حسینی که اینجوری از توش قیام در بیاد. شما نگاه کنید عمدتاً قیام ها مال شیعه است، چون امام حسین داره، حزب الله پدر اینا رو در آورده. برادران اهل سنت ما مثلا تأسیس میکنن، جهاد دارن فلان، اما خب تعارف نداریم دیگه، امام حسین چیز دیگه است. این سطح سوم در تشیع، سطح چهارم شیعه سیاسی. یعنی چی؟ یعنی نه هر تشیع امام حسینی، تشیع امام حسینی که میگه امام حسین قیام کرده منم قیام میکنم، امام حسین با حرمله و یزید جنگیده منم حرمله و یزیدای زمان خودم پیدا میکنم، مثلی لا یو با مثله، یکی مثل من با یکی مثل بیعت، بیعت و معامله ای نداره با یزید. الان یزید الان تو بشناس و باش به جنگ. این نکته چهارم. حالا یه سوال، هر این چهارتا رو بخواد جمع بکنیم میشه کجا؟ ایران. ویژه. برای ما دشمن کلیدی ایناییم. اینا فقط به تجزیه ما دارن فکر میکنن، به جنگ داخلی دارن فکر میکنن. یعنی این مسیری که اینا پیش گرفتن مسیر حد یقف نداره که بگی اینجا دیگه وایسا دیگه، نه، بعد این دیگه تموم، نه، ابدا این نیست. تجزیه، جنگ داخلی، بحران‌های جمعیتی، بحران‌های تغذیه‌ای، دعوای قومی قبیله‌ای، مذهبی، شیعه سنی بنزی بجام، ترک و فارس بنزی بجام. الان شما رگاهاشو می‌بینید دیگه چطور دارن تحریک میکنن سر یه تیم فوتبال، چه اتفاقاتی میفته، چه شعارهایی داده میشه. این تا اینجا ماجرا. یعنی هدف اونایی، یعنی من تو عمرم همچین دشمنی تو تاریخ ندیدم با کشور اینا یه جا همه با هم. اینو بگذارید که کنار یک حجمه سنگین فرهنگی رسانه‌ای داره صورت میگیره، باور نکردن این حجمه. شما وقتی مردم، من بهش میگم استراتژی شعبده بازان، شعبده باز وقتی دست راستش داره تکون میده، خیلی هم اگزاجره و تو چش بید دستاشو مثلا انگشتشون عادی باز نمیکنه، اینجوری اینجوری باز میکنن که حواستو پرت کنن، با یکی دست چپشون یه کاری کنن. وقتی اگزاجره تو حوزه معیشت و امنیت و سیاست داره کنش انجام میده آمریکا و صهیونیستا، بدون با دست دیگهشون تو حوزه فرهنگی اجتماعی دارن کار دیگه میکنن. بیام سخنرانی من راست گفتم خدا شاهده، خیلی از من اینو شنیدن، گفتم تو همین دولت سرلخ میکنن. چون الان ببین مثلا چی میشه، شما الان فرض کن یه نفر الله سرلخ کرده، بخوای بروش برخورد کنی چی میگه؟ فساد مملکت رو گرفته، به جان که برن و مفسده رو بگیرن دارن میرن سراغ. بعد شما میبینی همه این بهایا سر خط شدن. بسیاری از این کسایی که تو این شکستن قبهای فرهنگی و دینی پیشگام شدن بهایی، دستور رسید از بیت العدل براشون، میگه اگه اینا دستگیر بشن سازمان ملل فشار بیاره، دستگیر نشن قب شکسته شده. ببین الان همینه دیگه، اینا رو میندازن جلو، یه سه سلبریتی‌ها رو میندازن جلو، میگن شما خطوط قرمز اینا حمله کنید. اولا حواسشون رو پرت میکنه از جبهه دیگه نفر، دوما دو راه بیشتر ندارن، یک جواب بدن، دو جواب ندن دیگه، جلو سوم که نداره که. اگر جواب بدن، دو قطبی رو اینجا ساختن، حواسا همه میاد اینجا. بعد ما موقع میگیم بسم الله بیا دزدا و خاوریا و فلان، اینا گیر دادن به چهار لخموی این دختره. شما نگاه کن، همزمان با اینکه آمریکا اعلام میکنه که دیگه از شما آب سنگین از شما نمیخریم، یا کل مدارس کشور از این ور اونورش، نه کل مدارس، بخش از مدارس هماهنگ شده، یا چون که آیین خوندن. چرا چهار روز قبلش نبود؟ چرا بعدش؟ برای چی؟ هماهنگ شده است. بیا حواسا بیاد این طرف، بعد اینجا بیا وارد شو. نمیتونی وارد شی. اگر جواب ندن، خب خیلی خوبه، ما خط سنگر رو یه مرحله بردیم جلوتر. قبلا اینا خط قرمزشون این بود که مثلا چه میدونم کسی مثلا علیه فلان عالم دینی حرف نزنه، خب اینو تثبیت کردیم، فوشم میدیم، حالا میریم سراغ اهل بیتشون. خط بعدی اونه. در مقابل چون این جنگی، باید شما نیروهای آقا قرار نیستش که وقتی شما دشمن هم حمله زمینی داره میکنه هم حمله هوایی، همه برن رو زمین بجنگن. درسته؟ یه دی باید باشن چی؟ پدافند هوایی باشن. پدافند هوایی با موشکای ضد هوایی آدم نمیزنه. حالا یکی از دلایل محکم و عمده حمله اینها به بنده، شما دیدید که تمسخر، تحقیر، توهین، اینا هیچ استدلالی ندارن. هیچ استدلالی ندارن. فقط توهین و تمسخر رو تختی میکنه. همین چند وقت پیش من یه خاطره نقل کردم از چند تا از رزمندامون که زمان جنگ موشکای تاو و موشکای مالیوتکا رو وقتی شلیک میشد اینا سیم داره. از رو سرشون که رد میشد اون سیمش آویزونه دیگه. اینا با بیل میزنن سیمو قطع میکنن. قطع که میکنن دیگه نمیتونست کنترلش کنه. خب ما سلاح مقابلون نداشتیم. این به عقل اینا رسیده بود. من همینو دارم اینجا صحبت کنم، میگم گفتم. بعد نوشتن رایفی پور که زمان جنگ مثلا چقدر سال سلش بوده با بیل رفتن جنگ. ببین خب اینا حالا بیشعورن دیگه، اینا یه تحقیق هم نکردن، چون تا رزمنده نپرسیدن کسی هست. اینا یادمان داره، الان میری تو مناطق راهیان نو تابلوشو زدن، تابلو هست زدن، یه دونه بیل گذاشتن کنارش، میگه میدونستید یه سری ابتکارا انجام دادن دیگه. مثلا مین روب ما نداشتیم انقدر، چیکار میکردن؟ همین بوم غلطونا هست، میبستن از دور به یه چیزی اینجا قلقل میدادن، میرفت روی اینا منفجر میشد، صاف باز میکرد، راه باز میکرد. به عقلش آقا شبا ما خیلی وقتا حمله میکردیم، از عصر غافلگیری است شب حمله کردن خیلی سخته، یه آتیش سیگار از چند کیلومتر دیده میشه. یه لاستیک توی شهر میتره که تو شب همه میشنون صداشو، اما در طول روز نه، صدا زیاده. تو شب میخواستن خاک، چون تو روز میدیدن اینا، تو شب میخواستن خاکریز بزنن. چیکار باید میکردن؟ بشقای خالی رو برمی داشتن با لوله میزدن بهش. یک سر صدای درست میگن که صدای کار کردن بولدوزر تو شب دیده شنیده نشد. سر شب شروع میکنن خاکریز، میرسن تا 12 شب غروب شده هوا دیگه نبود، 12 شب حمله رو شروع میکردن. اونا گفت ای یه خاکریز جلوشونه یهو. اینا باورشون نمیشه. ما یه روزی از بومقلتون و دست بیل و بشکه رسیدیم به موشکای نقطه زن. الان بفهمید که الان که بحث ما اون نیستش. خب این همه حجما برای چیه؟ برای اینکه من اینا رصد میکنم، اینه برجکه نگهبانی دارم اطلاع میدم به مردم. تو حوزه‌های مختلف هم میگم، اقتصادی دارن این کارو میکنن، فرهنگی دارن این کارو میکنن، سیاسی، امنیتی داخلی، امنیتی خارج. چند سال من دارم میگم اینا میخوان عربستان و کشور عربی رو بنازن به جون ما. تو همین جا چقدر سخنرانی کردم تو همین سال من. میبینید چقدر قشنگ دارم به همون. شما فکر کن مثلا انفجار فجیره مثلا کار ماست؟ نه، انفجار مشکوکه. چند شب پیشم گفتم مثلا میخوان آتیش جنگو بندازن اینا. دارن فضا رو، خب این بعد میان چی؟ تمام حرفش اینه که تو چرا تو زمینهای مختلف میمیگی؟ به تو چرا میگم؟ ببین حرف درست یا غلطه. اصلا من رفتم یه نفر یاد گرفتم دارم میگم. تو نقل قول نمی کنی؟ شو احمق هاین اینا. نه احمق نیستن، مردم احمق فرض کردن. چون پاسخ ندارن میان اینجوری میگن. ولی یه نفر من تا اومدم یه سخنرانی کردم بنده که آقا اینا دارن کشورم به لحاظ امنیتی، به لحاظ امنیتی، امنیت خارجی میخوان شبیه سوریه کنن، به لحاظ اقتصادی ونزوئلا، دارن همه طرحاشون اینجا پیاده میکنن. تا گفتم سوریه کردن ایران چی، آمد نیوز از فردم پست میرفت، من کفش شده سخن کرد فرداش پست میرفت، آقا نگران نباشید ایران سوریه نمیشه ها اصلا. چرا؟ چون همین مردم میترسوند و واقعیت آشناشون میکرد که اینا یه وقت درگیری خودشون دیگه جدید برای مملکت به وجود نیارن. این توزیع فرهنگی اجتماعی حجما طبیعیه. مثلا یه شما میبینید توی فلان آهنگ داشتن میخونن توی شهری عمدن یه اتفاقی افتاده. مثلا پروژه است اینجا دختره گرفته شده به خاطر حجاب، این ماجرا دستگیر شده، بعد یه سر از کانادا در آورده رفته تو پارلمان کانادا، تو مجلس کانادا شهادت داده که به ایران باید حمله نظامی بشه. مسیح علی نژاد میاد علم حجاب برمیداره، بعد همین آدم یهویی سر از کنار کی در میره؟ امثال پومپئو وزیر جنگ. اینا افسرای اطلاعاتی آمریکان. منتها شما چیکار را دکنید که تو این جامعه بگیری؟ گفتم بخش عقیدتی و اجتماعی که حوزه جوانانه. چرا؟ چون ازدواج مشکل داره، مسائل جنسی مشکله، فشار داره به اینا میاد میگه بابا حالا ما یه نگاهی هم داریم میکنیم، میگن همین هم نگاه نکن. اینا اینو دارن میبینن دیگه، این فضا رو دارن. تو حوزه اقتصادی اینو خب براتون خوب باز کنم، مطلب رو خوب دقت کنید چون سواد اقتصادی مردم و پایین اینجا کلا سرشو میره. تو حوزه اقتصادی این سال 88 میخوایم راستو حسینی بشیم، دو تا چهار تا کنیم، حرف بزنیم. هم شما این کتونه صلوات بفرستید در بیاریم. توزه اقتصادی سال 88 حرف چی بود؟ سال 88 حرف این بود که آقا احمدی نژاد دیگه نباید باشه. همین بود. با دلیل بی دلیل به هر چیزی چی؟ این نباید باشه. یا ما میبریم یا اگه باختیم بازی خراب. ما بازی هم خراب کردن. از قضا جریانی بازی خراب کرد که خوب شما بدونید از ابتدای انقلاب این آدم، این جریان معروف به ضد آمریکایی بودن. و همیشه هر بار خواسته مذاکراتی با آمریکا شکل بگیره همینا خراب کردن. خب تو سفارت کیا رفتن ریختن؟ همینا بودن. جریان چپ بود. بعد از حمله آمریکا به عراق و جنگ عراق و آمریکا، جنگ اول خلیج فارس، اومده بودن به ما میگفتن تا دیروزش بشیم با صدام میجنگیدیم. گفتن بیاد با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. یعنی اینقدر ضد آمریکایی. تا یک سال قبل از آمدن خاتمی مجله اینا داشتن به اسم اسرما، همین تاجزاده و بهزاد نبوی اینا، اونجا چند شماره محکم که تنها راه برخورد با آمریکا، مواجهه با آمریکا، تعامل با آمریکا فقط زدن آمریکاست. به یک بار خاتمی مثلا کار یهوی مثلا داشت بابا تو دیگه به خدا استکان اینجوری سرد گرمش کنی ترک میخوره. نه همیشه معروف بودن به خراب کردن. بارها شما بدونید اونا پیغام فرستادن آمریکایی‌ها مثلا توی جای ما دنبال جنگ که نبودیم که. منتها حرف ما میدونید چه میگیم، آمریکایی که تحت سلطه صهیونیزمه بعیده بتونه خودش از این سلطه در بیاره. من عین حرفم گفتم من با مذاکرات با آمریکا موافقم، منتها روابط بخواد درست بشه بعید اسرائیل بذاره، چون اسرائیل هم اینجا آدم داره هم اونجا، اونجا بیشتر اینجا کمتر. یه کاری میکنن خراب میکنن که من ماجرای مثل میکونوس، ماجرای مثل قتل زنجیره، ماجرای اینا اتفاقاتی میدونم که فقط میخواست روابط ما رو با دنیا خراب کنه. آلمان میخواست با ما رابطه برقرار کنه، میکونوس اتفاق میفتاد. اصلا بابا اینا پیغام میفرستادن برای یه سری از افراد تو اونجا که آقا شما مادلن آلبرایت و وزیر امور خارجه اینا راضی کن یه عذرخواهی از ایران بکنه بابت کاری که کرده، ما روابط عادی میکنیم. نه خوب عادی میدونی چی؟ یعنی مثلا روابط خوب با ما مثل ما عراق، روابط عادی مثلا رابطی که ما الان داریم مثلا چونه با مغولستان، نه خوبیم نه بدیم، منافعمون رو میبینیم، اون حواسش هست ما هم حواسم هست، متوجه چی میگم؟ اینجوری روابط عادی بکنیم ببین چیا نذاشت. فضا تو این شکل هیچ وقت اینو نذاشتن. چرا؟ چون این جریان به لحاظ فکری به تمام امنیت کشور، غیرت کشور، دار و نداره کشور، فقط سیاسی و انتخاباتی نگاه میکنه. فقط براشون مهم رأی بیارن، اصلا با هیچی دیگه کار ندارن. بابا شما برید، من اینو من خودم برید سرچ کنید تو رو خدا اینا، بدون آقای ظریف دور اولی که زمان خاتمی مذاکرات هسته‌ای بود، همین آقای روحانی جای ظریف مذاکره انجام میداد. ظریف هم یکی از مثلا عراقچی اون موقع بود، داشتن مذاکره صوت این اومده دارن بلند حرف میزنن، انگلیسی شنیده میشه، زیرنویس فارسی کردن، کسی انگلیسی بلد نمیدونه گوش کنه. به الورادی رئیس آژانس اتمی رو میکشه کنار، ظریف میگه ببین ما این مذاکرات باید پیش ببریم وگرنه دیگه دوره بر رأی نمیاریم تو ایرانا. یعنی اصلا نگاهشون به همه چی رأی آوردن بوده. طرف رابطه هم اینها با آمریکایی‌ها بوده، میگه منو 7 سال سنگ‌قلاب کردن، گفتن بیا ایران دستگیرت میکنیم. میگفت دولت اینا عوض شد، دولت احمدی نژاد شد، احمدی نژاد سفر اومد خارج، گفتم گفت آقا چرا شما ایران نمیاد؟ گفتم خب به من گفتن که بیا من شما رو میگفتم کی میخواد بگیردت؟ گفت من اومدم ایران 3-4 تا از معاونای وزارت اطلاعات و مسئولینش اومدن نشستم جلسه گذاشتن تو هتل، خیلی هم خوب برخورد کردن، گفتن حرفاتونو میشنویم فلان فلان. 7 سال ما رو سر کار گذاشته بودن. چرا؟ چون اگر این آدم کارش پیش میرفت اینا اینور به زحمت میخوردن. او میخواد همیشه یک سری روابط رو گروکشی کنه برای ارتباط، برای رأی آوردن. ببخشید الان شما مثلا فکر کردید، از نظر من که اینطوری نیست، من نظر شخصی خودم میگم، به نظر بنده این نیستش که آقای روحانی دنبال رفع حذف باشه. برای چی رفع حذف کنه؟ برای خودش رقیب بتراشه؟ خودش الان خواسته یا ناخواسته اینا مجبورن تحت لوا و پرچم این کار پیش ببرن دیگه، هرچند غرغرم میکنن بعضن. بیاد یک کروبی یا موسوی در بیاره که اونا بشن مثلا لیدر این جریان، می دیوونه این کارو کنه؟ من این کارم نمیکنه، من نکرده، اما با این شعار بگید رأی اینا رو گرفت. نمیشکن. الان آقای تاجزاده مسابقه کرده با همشهری، خبرنگار همشهری ازش میپرسه که آقای تاجزاده شما با این نماینده مدرسه‌ای که آوردید لیست دادید آوردید بعد این بلا رو سر مملکت آوردن، امید دارید تو آینده دوباره شما رأی بدن؟ چی جواب میده؟ میگه مردم به گذشته رأی نمیدن، به آینده رأی میدن. یعنی نگران نباش، ما خوب بلدیم دوباره چیزایی بگیم اینا رو. دوباره یه دو قطبی درست کنیم چی؟ اینستاگرام فیلتر بشود یا نشود؟ کل دعوا میاد اینجا. و اون کسی که میگه نشود میشه قهرمان. همینه. چی فکر کردید؟ از نظر من که توییتر باید فیلتر باشد که فیلتر نبودن اینستاگرام ارزش محسوب شود. و الا فساد تو اینستاگرام بیشتر یا تو توییتر 100%. اینو من میفهمم، تو میفهمی، اینو نمیفهمن. گرفتید ما رو؟ یا تلگرام بذاری بعد باز فیلترش کنی، بعد دوتا پوسته بذاری رو تلگرام، بعد باز گوگل بزنه به پرونش اون دوتا تلگرام رو. اینا بچه بازیه اینا. شاید بزنی بعد از مردم گول بزنی، ما رو که دیگه من خیلی چیزا رو نگه داشتم. بحث مالی این وسط هم خواستید یه روز میگم باز میکنم تا عدد رقمایی بشنوید مختون سود بکشه که کجاها اینترنت به اسم اینترنت به مردم فروخته شد. تفاوتش خیلیه. اینترنت اونی که به بیرون ارتباط داره، اینترنت هم که توه. اینی که این تو بود، سفر در اون شهری به قیمت سفر بیرون شهری حساب شد. فضا رو میای چیکار میکنی؟ این شکلی میکنی. خب دو قطبی میشه، معلومه توجهات مردم گیج میشن. بعد بنده خدا فرصت داری تو تلگرام کسب و کار رو انداخته، تو اینستاگرام کسب و کار رو انداخته. الان بگی فیلتر اینا یعنی چی؟ اون پسر و دختری که امکان ازدواج ندارن الان با خودشون میگن که خب یه خوردی اینا میخوان ما رو سخت بهمون بگیرن، همین نیمچه آزادی رو هم از ما بگیرن. منظورشون اینه. اونی که کسب و کار رو انداخته میگه میخوان ما رو بدبخت کنن. آقا جون سال 89 که به من و شما رو یارانه میدادن دلار 1080 تومان چقدر بود؟ 44000 تومانش میشد نزدیک 42 دلار. نه اینکه از 89 تا 98 یک قرون یارانه رو اضافه نکردن و الان یارانه 44000 تومانی ما یعنی 3 دلار. تو 42 تقسیم بر 42 شده 3. اینا رو من دارم میبینم. حالا 88 داشتم توضیح میدادم. 88 فضا اینه، اینا این شکلی هن. اینا میگن یا ما بردیم یا بازی خراب. گفتم دیگه. ببین انتخابات مجلس ششم هاشمی گفت تقلب شد. برگزار کننده انتخابات کی بود؟ خاتمی. یعنی خاتمی تقلب کرده. همین تاجزاده وزارت کشور بود. اشتباه نکنه همین آدم بود. اگه تقلب کرده همین بابای تقلبه. فوق تخصص تقلب داره این آدم. یه فیلمیش ازش تو زندان داره میگه بابا من خودم این کارم انتخابات برگزار کردم. دیگه 11 میلیون تقلب که نمیشه کرد. خب پس چرا میگید به مردم 88 شد؟ لازم داریم. بعدش من رأی نیوردم هاشمی. بعد انتخابات ریاست جمهوری میشه. هاشمی میاد دور اول شرکت میکنه. دور اول کروبی، دور اول اول میشه کروبی رأی نمیاره، یعنی احمدی نژاد و هاشمی میرن دور دوم. کی میگه تقلب شده؟ کروبی. برگزار کننده انتخابات کیه؟ بازم خاتمی. دور دوم بین هاشمی و 84 دیگه، بین هاشمی و احمدی نژاد کی رئیس جمهور شد؟ احمدی نژاد. هاشمی گفت تقلب شده. برگزار کننده انتخابات خاتمی. خودشون بودن. 88 احمدی نژاد و موسوی و کروبی، که کروبی عملا کنار، رقابت اصلی با احمدی نژاد و موسویه. رئیس ستاد انتخاباتی کروبی خواست رأی بده، کاغذشو باز کرد توش نوشته بود میرحسین موسوی. یعنی شکست عشقی خورد کروبی اصلا. رئیس ستاد انتخاباتیش به موسوی رأی داد، یعنی اصلا آدم حسابش نکرد. چون اینا میگفتن بیاین پشت یه نفر که دور دوم کشیده شه. خب احمدی نژاد با فاصله زیاد رئیس جمهور شد. باز دوباره نفه همه اینا جمع شدن گفتن تقلب. یعنی اینا هر دفعه رأی نیاوردن گفتن تقلب. 92 آیا هاشمی 88 با میرحسین موسوی اومد و همین کابینه، همین کابینه فقط رئیسشون قرار بود میرحسین باشه. 92 میرحسین نبود، روحانی را برد گذاشت. خودش هم گفت آقای روحانی تو 3% بیشتر نبودی، من حمایتت کردم، اومده شده 50 بیش از 50%. راننده رو عوض کرد. وگرنه همین نوبخ پشت سر میر حسین وای میساد تو ستاد انتخاباتی مشاور اقتصادیش بود، همین آقای علی ربی مشاور عملیات روانی بهش میداد، همین آخوندی، همین سلطانی و همینا. 92 هاشمی با روحانی اومد، انافه رای برد، هاشمی اومد مسابقه کرد گفت سالمترین انتخابات کشور انجام شد. به قرآن من اینا خدای پیغمبری انصافی بابا، اصلا دین هیچی بود، مردم رو چی فرض میکنید بابا؟ اونا میدونن مردم 5 سال بیشتر حافظه تاریخی نداره. 5 سال چه؟ 2 سال. 2 سال پیش همین موقع بود عزیز دل من، دیروز بود انتخابات 2 سال پیش. وعده وعیده داده میشد. خب چی شد؟ آقای هاشمی نامه نوشت به رهبری گفتش که مملکت میریزه به هم. وزیر اطلاعات مصلحی اومد مصاحبه کرد گفت این بعد مملکت ریخ به هم. گفت این آدم پیش بینی نکرد، حرفشو درست کرد، پتانسیل داشته مرد حسابی، مدت ها خدمت شما عرض بکنم که مجلس دستش بوده، مدت ها رئیس جمهور بوده، کلی از این مسئولین رو این بار آورده، تفکرشون هاشمی چیان. تو صدی از بالا بخشنامه کن، پایین کار انجام نمیده، کار خودشو میکنه. من همین چه ریخ برم امریکایی دارن عجب، اسرائیلی دارن عجب، اینا یه شور انتخاباتی بیش از 80-84-85% مشارکت که میتونست یه امنیت ابدی برای ما بیاره تقریبا. اینجوری میشه ریخ به هم؟ ببین یعنی دنبال برنامه بودن، یه جایی کنج آقا اونجا اونو زدن، آقا اونجا آی علم نه چنگی بابا، این همه آدم کشته میشه. تو رو قرآن من موافق کشته شدن هیچ آدمی نیستم، خب بی خود و بی جهت و فلان، میدونی یعنی به ناحق منظورمه. خب یه خانم ندا آقا سلطان 6 ماه تا 9 ماه خبر جز 4 تا 5 تا خبر اول دنیا بود، پاسخشون بود باریکلا. چرا؟ چون یه فضا بود، میخواست به عربستان چقدر آدم کشته تا الان، چرا سر این بدان حساس بشه دیگه؟ چه پالسی داشت فرستاده میشد بر مسئولین عربستانی؟ که بابا من اراده کنم بدبختت میکنم تو دنیا، با من راه بیا. کیه داره از سعودی ها میخواد باج بگیره؟ اسرائیل، ترکیه است، آمریکاست، هر کدوم بر مبنای منافع خودشونن. اینا باید فهمید دیگه. این نبود که فکر کنید فقط این خاشقچی فقط توی ایران بود، نه تو دنیا بحثش بود. ندا آقا سلطان اینا فهمیدن که عجب میشه مملکت رو به باد فنا داد. خب 80ش کیا اومدن وسط؟ بالا شهری ها پولدارا، عمدتاً تهران و چند تا شهر بزرگ دیگه، یه خود شیراز، یه خود تبریز، یه خود اصفهان، یه خود مثلا نیمچه مشهد، خیلی کم این شهر از تهران. تهران هم شهر ری اونورا خبری نیست، خیلی چیزی نیست، هفته تیر، میدون و ونک، این فضا، قیتریه، نمیدونم اینجا بالا شهر. 8 ماه طول کشید لاتا رو سرخط کرده بودن. لات یعنی لاتایی که یه نمونه شو دیدید چند وقت پیش، این بود ماجرا نمیخوابید. تا رسید به ماجرا چی؟ عاشورا. به عاشورا که رسید این لاتا هیچی رو قبول نداشته باشن، آقا رو قبول دارن امام حسین. به امام حسین که رسید کشیدن عقب اینا خوردن زمین. وگر این بچه سوسولا و بچه قرتی ها که توان مبارزه کف خیابونی نداشتن که، اونا بودن. بعد کاشف فهمل ماد که همین بنده خدایی که بعدن افتاد زندان، همین مهدی هاشمی که چقدر پول میداده، از کدوم شهر لاتولوتا رو می آوردن روزانه باشون حساب میکرد این منطقه رو بریز به هم. این چیزی که تو رسانه مطرح شدن، این چیزی من الان بخوام بگم دارم براتون خیلی اینا تجمیم کنم اینجا بفهمی فضا چه فضاییه. بعض از همین لاتولوتا هیئت دارن، ما میشناسیم تهران، تمام بدن خالکوبی، اصلا دستاش جمع نمیشه، مثلا میره وای میسته میاندار هیئتش هم این امام حسین خط قرمزشونه. وقتی این اتفاق افتاد گفتن آه اینا دیگه چی، ما اخوندا خوشمون نمیاد، اما امام حسین دیگه هیچ، بحثش فرق میکنه توی این فضا. خب حالا خوب دقت بفرمایید چه اتفاقی میفته، گوش کنید حواستون جمع بشه. شما جا میگه خب این پولدارا بالا شهریا، من باید بتونم این نارضایتی رو بکشونم به طبقات پایین از دو جهت، گوش کنید، یک معیشتی، دو فرهنگی اجتماعی. حالا همه حواس رو اقتصاد و معیشتی، کار فرهنگی اجتماعی به شدت دارن آمریکایی‌ها، به شدت دارن فشار میان طریق سازمان ملل، سرعت اینترنت رو باید برید بالا، نمیدونم چی، که کلیپاشون برسه، که حرفاشون برسه. من مخالف سرعت اینترنت بالا نیستم، یا برداشت غلط نکنید، دارم میگم که او با چه هدفی داره میگه، من حرف او رو دارم. و این اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی گفتن اون سبک زندگی و اون بالا شهری ها، اون 88 ها رو انتقال بدید به کف جامعه، طرز تفکرشون رو، نگاهشون به زندگی رو بکشونید به اینجا. توزیع معیشت یک کاری کنی تو دولت احمدی نژاد، از قضا ضریب جینی ما نشون میده که تو دولت احمدی نژاد فاصله بین دهکای بالا پول داره و دهکای پایین کم شده بود، یعنی به طبقات پایین چیه؟ رسیدگی صورت گرفته. شهرستانو شروع کردن رسیدن، کارخونه زدن، ورزشگاه زدن، جاده زدن، تا اینکه دو سال همین دولت عمدن افتتاح نمی‌کرد. چون اگه افتتاح می‌کرد مردم گفتن که تو سالا که نمی‌تونی بسازی، مال دولت قبله. شما نگاه کن مثلا 2,800,000 تا خونه افتتاح کردن، چند تا خونه افتتاح کردن تو این 6 سال؟ کار به جای رسید که مثلا آقای روحانی رو می‌برن برای 300 واحد خونه افتتاح، اون می‌رفت 5,000 واحد مثلا یه جا افتتاح می‌کرد، 10,000 واحد یه جا. متوجه شدید چی میگم؟ گفتن که باید چیکار کرد؟ از اینا باید یه کاری کرد، اینا رو زد. این اصلا جامعه رأی اینا مستضعفینن، متوسط متوسط پایین. راهکار چیه که من میتونم همه اینا رو یه جا با هم بزنم؟ هیچ راهی نداره جز یه کار، پایین آوردن ارزش پول ملی. یه کاری کنیم ریال بی ارزش بشه. شبکه بانکی تحت سلطه اینا این کارو کرد، یعنی نه دلار گرون شده، نه گوشت گوسفند گرون شده، نه پیاز گرون شده، نه عدس گرون شده، نه ماش گرون شده، ریال بی ارزش شده. چیزی که با اون میرفتی میخریدی بی ارزش. بله تو دلار، تو ارز، تو فلزات گرانبها و تو زمین اول خودشو نشون میده. چرا؟ چون ایرانی همیشه به اینجا جهت سرمایه گذاری دارن، یکی از دلایلش اینه، یکی از دلایلش. اون دلیل مهمیه. شدیداً نقدینگی رو در بانک‌ها بردن بالا. از 456,000 میلیارد تومان تحویل گرفتن، رسوندن به الان 1,900,000 میلیارد. شده 2,000,000 میلیارد. 2,000,000 میلیارد. چی 450 شده 2,000. و این نقدینگی، این قول عظیم پول و شبه پول و نقدینگی اصلا به سمت تولید و ساخت سازی نرفت. با 45,000 میلیارد تومان مسکن مهر رو بردن جلو، با 45,000 این 1,500,000 میلیارد آورده بالا، نه 45، 1,500. باور نکردنی آدم مخیلش سوت میکشه به قرآن. و این باعث شد چی بشه؟ یهوی سقوط. وقتی سقوط کرد کی ضرر کرد؟ اونی که ریال داشت. اونی که غیر ریال داشت ضرر نمیکنه، چون این که نیومده پایین سر جاشه. ببین این گرون نشده، این ارزون شده، این اومده پایین، این ریاله، این همینجا مونده. این چیه؟ این خونه است، این ماشینه، این دلاره، این کوفت و زهرماریه، عدس و ماش و لپه و فلان اینجور چیزا، هر چی لپه لپه. خب چند شب پیش ما رو افطاری دعوت کردن، گوش کنید، رفتیم اونجا و سفره رو انداختن دستشون هم درد نکنه و نشستیم و خب مشهد دیگه، اینا مشهدی هن؟ گفتن نه ما مشهدی نیستیم. کجایی هستی؟ چون گفت ما اصالتا مال استان گیلانیم. عزیز بزرگوار که ما رو دعوت کردن، آقا مال رشت بود، خانمش مال رودبار بود. بعد دیگه گفتش که این شامی رو میبینید، این شامی رشتیه، ما افطار با این. گفتم دست شما درد نکنه فلان. گفتم چه جوریه مثلا، چه فرقی داره با شامی؟ گو هیچی، این مثل همون فلافله، به جای نخود توش لپه استفاده میکنه. اصلا این قفلی زده رو ما لپه این مشهد. بعد پسرشون هم شامی رو با چای شیرین خورد، من هم داشتم نگاه میکردم. پنیر میذاش، شامی میذاش، سبزی میذاش، با چای شیرین میخورد. حالا ما طبه اونم شد بقیه هم بخوره نمیدونم. خب داشتم پلپه اینا همه میره با این چی؟ این مونده، حواستون جمع کنید جمع کنید جمع کنید، این مونده بالا، اینا اومده چی؟ پایین. حالا نگاه کن، کی از اینا داشت کی از اینا داشت؟ اونایی که از اینا داشتن سود کردن، اونایی که از اینا داشتن چی؟ ضرر کردن، و اونایی که خبر داشتن اینا ریالا رو زودتر رد کردن. یعنی چی؟ یعنی ریال از بانک‌ها وام گرفتن، رفتن باش طلا خریدن، یهو اونا رفت ریال اومد پایین، موقع پس دادن ارزون داشتن پس میدادن. این رانت اطلاعاتی توسط چی صورت گرفته بود؟ کل این وسط مایه به جیب زدن. حالا اینجا رو دقت بفرمایید، حالا کیا ریال داشتن؟ کارگر، کارمند، حقوقش. اینکه چیزی جز اینا نداره که. هیچ آدم عاقلی مثلا میاد مثلا چیکار کنه؟ مثلا چه میدونم یه میلیارد بودن تو بالشش نگه داره؟ این یه میلیارد یا میره زمین میخره یا طلا میخره، یه چیز باشه میخره، ماشین میخره، درست شد؟ یا میبره تو بانک چیکار میکنه؟ سپرده گذاری. سوال، وقتی تو بانک سپرده گذاری کرده باشه یه میلیارد، من ارزش ریال بیارم پایین، من بانک چیکار کردم؟ سود کردم. شبکه بانکی اجدای هفسر توی مملکت ما. اما مرد بعد این مونتا اینا چی سری تا دیدن داره قیمتو میاد پایین، شروع کردن خریدن خونه دلار دیچ وضع سکه و چه وضعی بود، اینو بگیر اونو بگیر. آقا هیچ که حق خرید و فروش دلار نداره. یعنی چی آخه؟ آقا برام بخرن؟ نه، امنیتی دو یاد یه دلاری میگرفت دستت میگرفتنت. این چه فضایی به وجود آوردن؟ امنیتی ترین فضاها رو به وجود آوردن تو حوزه اقتصاد. کسایی که دم میزدن که اقتصادو رها کنید، نمیدونم فلان میشه و بهمان میشه و این حرفا. حالا چی شده؟ این بنده خدایی که گوش کن 2 میلیون حقوق میگرفت و 2 میلیون حقوقی بود که بد هم نبود، برای قشر خودمون دارم میگم، اون موقع یهوی 2 میلیونش شد قد 700,000 تومان، قد 500,000 تومان. حالا بد شد. حالا این آدم هر روز باید بره تو صفحه گوشت، از صفحه گوشت رو صفحه مرغ، صفحه پیاز، صفحه فلان، تو سالوز 40 سالگی انقلاب صفحه گوشت درست کن. خوشم اینه که کنار هم میچینی. خیلی اتفاقی اینا همش درست شد و مردم این دفعه بگن آها اینا رو از داخل بریزیم به هم. و اونی که به خاطر یه تحریم و یه 88 هسته اومد گذاشت وسط، اگه به جای تهران همه شهر رو بریزه به هم چی؟ همه چیشو میره میذاره وسط. هدف اینه. و این آنچه که ما داریم میبینیم تو این مسیر داره همینجوری پیش میره. آقا بسم الله، شما اومدیم پاسپورت رو ارزشمند کنیم که نکردیم. یه کار کنیم مردم به این یارانه که میگیرن اصلا چی؟ نیازی نداشت. اینو کردیم. نیازی نداره الان دیگه. من خودم 3 کیلو پیاز باش بخرید. اون چنان خب سایه جنگ برداریم که دمت گم دیگه نافرستاده بوم دیگه چیکار بکنه. ها عربا رو انداخته به جونمون. ببین مردم تا نفهمن همینه. هیچ مردمی که بشه گولشون بزنیم یا ملول خورخوره و فلانه. چی میگفتن؟ میگفتن رقبا اینا کی بود؟ یه قالیباف و یه رئیسی. رقیب دیگه نداشت. مثلا میرسلیم که رقیب محسوب نمیشد. هاشمی طبا که خودشون بود اومده بود وقت اضافه بگیره که اونا بتونه حرف بزنن. خیلی زشته. معاون اول اومده بود و ایستاده بود خودش شرکت کرده بود تو انتخابات. مردم ایران یادتان هست؟ که فقط وقت ببره. از اول میگفت من نمیرم کنار. خب معلومه تو از اول میری کنار. دروغه. حالا کاری ندارم. آقا رقبای ما قولن، شاخ دارن، دم دارن، آدم میخورن، چیا گفتن؟ درست شد؟ اول که محکم رو قالیباف میزدن، محکم، چون میگفتن رقیب اصلی ما کیه؟ قالیبافه. بعد که قالیباف به نفع رئیسی رفت کنار، این شیفت کرد به صورت ویژه چی؟ روی رئیس. آقا بیاد اعدام میکنه، یه اساسا فکر میکنه یعنی چی اعدام میکنه؟ شهر ارد یکی بگیره اعدام کنی همینجوری؟ مال قاچاقچیشو میگیریم نمیتونیم اعدام کنیم، بعد طرز انقدر فشار میره مجمع های جهانی بمون، جاسوسش گرفتن 10 سال براش میبرن، اونم کلی میگه پول میدم فلان کنم، میگه همیشه شهر ارت آقا میان خونه خیابونا رو دیوار میکشن. آقا یکی این همه خیابون میشه دیوار کشید یعنی چی فضا؟ آره نگاه کن این فضا رو. خب بابا او اگه میخواست اعدام کنه یه مثلا 1000 تا بکشه، شما که گشنگی آوردی که همه رو داری میکشی، که همه رو داری از گشنگی میکشی. این فضا اگه شما امروز میبینی که آمریکایی‌ها تحلیل دارن از درون، بعد اینجا تمام تخم مرغا رو آقایون گذاشتن تو سبد دموکرات‌ها. ببین این اینکه یه نفر بیاد خارجی باشه، مثلا عراق میخواد با ما مذاکره کنه، افغانستان میخواد با ما مذاکره کنه، لبنان میخواد با ما مذاکره کنه، بیاد بگه الان روحانی سر کاره، من کلا برم با اصلاح طلبا ببندم، درست شد؟ بعد خب تو چجوری میخوام مرد حسابی؟ قوه قضاییه دست اصلاح طلبا نیست، جریان نظامی اینطوری نیست، اینا تاثیر میتونن داشته باشن، تو اینا رو ببینی. اینا اومدن چیکار کردن؟ همه رو آوردن چیدن توی سبد دموکرات‌ها و با تناب کری رفتن تو چاه. بعد حالا ترامپ اومده بود سر کار، ترامپی که فقط میخواد به مردم آمریکا ثابت کنه که 4 سال بعد رأی بیاره که آقا دیدید من بهترم، به درد مردم ایران میخورم، مردم آمریکا میخورم، شعاره مردمی میداد دیگه. حتی یادتون بشه رهبری سخنرانی کرد گفتش که مردم آمریکا کسی داره انتخاب میکنن که به حرف مردمو داره میزنه، حرف مردمشو میزنه، گفت من بیکاری میام زیر 4% آورد، گفت دیوار میسازم بین، هر حرفی زده انجام داده بنده خدا، خیلی راستگوه، همه به وعده‌اش عمل کرده. گفت تو این فضا من میام جلو علم کنم. خب آقا وزیر امور خارجه ما نشسته ره بره توییت میزنه علیه ترامپ، باز رئیس جمهورمون هم نه، وزیر امور خارجه داره میزنه، یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، تو تحریک میکنی که اصلا به ما بجنگه. ترامپ سخنرانی کرد چند وقت پیش، چه عجیب بود، گو آقا شما چرا هنو با جان کری ارتباط دارید؟ او هره چی کار است؟ مثلا فکر کن الان ما یک کشور خارجی با کشور ما مثلا بیاد بره با متکی وزیر امور خارجه قبلی ارتباط برقرار کنه، او این چی کار داره؟ ترامپ گفت چی کار داری؟ خب بیای شما رو به خودم زنگ بزن. اخباری پخش کردن و گفتن، گفتن در پاریس با یه مقام، با یک طرف از سمت ایران جلسه داشته جان کری توی هتل آمریکایی، عکسشون اومده بیرون. اخبارش پخش شد، اخباری پخش شد که داماد جان کری تو پروژه های نفتی ایران حاضر شده بوده. یعنی تو بری ببین یک بخش از یک کشور، یک جریان سیاسی از داخل ایران بره با یه جریان سیاسی چی؟ تو داخل آمریکا، نه با همه آمریکا، تو باید کل حاکمیت آمریکا رو ببینیم، مگه میتونی جمهوری خواه رو حذف کنی؟ مثلا این نیستش، رفتم این شده اوضاع ما. از قضا ما میتونیم با برگه ترامپ بازی کنیم، بگیم تو حرف مردم تو میزنی، قول میدی دیگه فضولی نکنی، واقعا مثل اوباما نیستی، میخوای منطقه رو خالی کنی بری، داری فوش میدی به اوباما، میگه اوباما چرا انقدر خرج نظامی کرده، میخوای جمع کنی بری، خدا پدرتو بیامرزه کمکت میکنه، گورو پدرت برو، والا گورو پدرت تو هرچی دموکراته، ما امنیت کشور خودمون، خب باشو برو. دقیقاً عکس این عمل کردیم. آقای ظریف میشه اسپا میشد یه توییت سیخ میزد به نوبا چیز ترام. خب حالا سب کنم چیز. کی رفت داشت تحریک کننده بوده واسه آمریکا؟ فهم باید داشته باشیم واجب این نسل. راهکار چی آقا جون؟ راهکار تو حوزه اقتصادی حسب دلار بین ما و کشوری که دلار زیاده است، ما 80% اقتصادمون فقط با 4-5 تا کشوره، چین، روسیه، ترکیه، اینا. جالبه عموم اینا میخوان دلار بذارن کنار. خب گوش کنید، دو به گردش در آوردن پول داخل کشور. شما همین الان دید سر ماجر آقلا و سیل لرستان و خوزستان، ستاد اجرایی حضرت امام زیر نظر دفتر رهبریه، اومد تعهد کرد که 20,000 تا اسباب و وسایل خونه بده. یعنی 20,000 تا یخچال، 20,000 تا گاز، 20,000 تا این چیزی که لازمه. یه کارخونه یخچال سازی داشتیم ما تو لرستان، تعطیل شده بود. اینا رفتن باش قرارداد بستن، گفتم از تویی که تعطیل شدی ما 20,000 تا یخچال می‌خوایم. کارخونه دوباره راه افتاد. بابا شما جمعیت 80-85 میلیون خود ما رو نمی‌بینید؟ خیلی جمعیت بزرگیه. کل این کشورهای عربی دور بر ما رو جمع بکنه، همه‌شون با هم شامل جمعیت ما. نه جغل مقلن جمعیتی ندارن. پر جمعیتاشون عربستان، عراق و یمن. اونم چیزی نیست. واقعا شاید جمع بزن، شاید اصلا یکی بشی ما. خب ما کل اینجا چیز داریم خودمون. سامسون گرفته کل مملکتو. شما میومدی چیکار میکردی؟ به مردم توی دولت از همون بانکای پدر سوخته‌ای که دارن بیچاره میکنن مردمو، بانک عامل قرار میده، یکی تو حوزه مسکن. مسکن مهر بد بود، بیاد مسکن امیدتون رو را بندازید. 70 متری داد، شما 150 متری بدید. آپارتمانی داد، شما ویلایی بدید. بر پدر و مادر کسی بدش اومد لعنت. کی بدش میاد؟ من مستاجر از خودم بیام یه دونه خونه ویلایی بخرم. بچه‌ام بود دوان تو حیات کیف کنه. درست شد؟ بیاید را بندازید. گفتم بیاید چیکار کنیم؟ مسکن را بندازید. خود رو بسم الله وام بدید، خودروی داخلی به شرطی که بخره. بیاید وام بدید، وام جهیزیه بدید. هر زوجی میخواد ازدواج کنه 100,000 100 میلیون تومان شما بدید به هر زوج، نفر 50 میلیون بدید. خب این با این 600,000 تا ازدواجی که ما داریم میشه 60,000 میلیارد تومان سالی. معوقات بانکی چند نفرتون 100,000 میلیارد تومانه. روزی 1,000 میلیارد تومان داره تولید نقدینگی میکنه، پول 60 روزه که قرار پس بگیری. تازه اون پولو به اونا نمیدی که، پولو مشروط بهشون میدی، میگه وام جایزه میدم به شرطی که بری جایزه ایرانی بخری. نمیخوای بخری نگیر. 30 میلیونشو خریدی قربون شکلت، 30 میلیونشو بس بده. بعد این کسی که میخواد بره گاز بخره، اتو بخره، یخچال بخره، تلویزیون بخره، کوف زهرمار بالا پایین بخره، این از کجا میخره؟ از همین کارخونه مملکت. این تولیدش میره بالا، برای که تولیدش بره بالا بعد نیروی کار، ماده اولیه اینا بیاد. خب اون کیه؟ اون کارمنده همین دوماده است، کارگر همین دوماده است، پول در داخل به گردش بیاره. سه، نظارت جدی بر شبکه بانکی که نتونن دور بزنن. اینا اومدن دارن پدر سوخته بازی در میارن، سودای آنچنانی میدن، پولا رو جمع میکنن، باهاش کارهای عجیب غریب میکنه. ببین بانک ها الان دارن چه مالها رو، دیدی چه سیستمی رو انداختن؟ مال هر جا هست باید جمع بشه، از سپاه گرفته اگه اومده تو این زمین ها باید جمع بشه. تو مشکل مملکت ما امروز اینه که مثلا مال و اینجور چیزا ندارن. شما میدونید هر کدوم از این مال ها زده میشه چند تا مغازه بسته میشه کنارش؟ چون این مغازه رو هیچ وقت نمیتونه اون رقابت بکنه. او برنج بخواد سفارش بده اصلا میره برنج، میره زمین میخره تو شمال برنج میکاره، میره پیش خرید میکنه. تو یه وانت میخوای برنج برداری بیاری، هزینه سرشکن بار روی وانت چقدر میشه برای کسی که یهوی مثلا 2,000 تن میره برنج میخره برای یک شهر، یا میخواد بیاد یه بخش رو میخواد بیاد پخش کنه؟ معلومه سرشکن میشه، معلومه وقتی تو سنگین میخری به تخفیف زیاد میدن. بله این هایپر استارا و مال ها و امثال ها وقتی شکل بگیره کنارش تمام این مقام همه چی هم داره، همه چی هم داره، درسته؟ تمام اینا شروع کن چی؟ تعطیل شدن، تعطیل شدن، تعطیل شدن. این برای اون جوامع اروپایی که دیگه اشباع شده تو بحث بیکاری و اینجور چیزا داره این کارا رو انجام میده. خب شما نگاه کن، بانکای ما باید به پولشون سمت این. این شبکه بانکی کی باید بهش نظارت کنه؟ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، هر جفتش زیر نظر دولت. هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره. وقتی قوه قضاییه ما توی هر پرونده ای وارد میشه، ماجرا سیاسی میشه، دیگه چیکار کنه؟ هر کیو میگیره نه سیاسی گرفت. هر کی اعدام بکنه؟ نه این اصلی نبود. هر جا میخواد واردش موضوع رو سیاسی میکنه. این راهکار ماست و ما باید آدمیزاد انتخاب کنیم این دوره برای مجلس خدا وکیلی. یعنی این دفعه دیگه من جا خدا باشم میزنم دیگه، میگم بابا اینا دیگه خیلی شوتن والا. بعید نیست خدا دیگه با قهرش برسه ما بگه چیکار میکنید؟ من نمایندهش بشم اینا رو به سلابه بکشن بیارم اینا رو چیکار داری میکنی؟ اینقدر خوشگل وضع متصاد داریم و رفته خونش. رئیس بانک مرکزی رفته کنار، رئیس جمهور حکم مشاور برش داده. هر جای دیگه بودیم به هزار جا باید جواب پس میداد. تو چه بلایی سر ارزش پول ملی آوردی؟ دلیلش چی بود؟ به این سادگی ها نیستش که راحت بره خونتون. ارزش پول ملی برای بانک مرکزی هر کشور یعنی ناموس. این رئیس جدید بانک مرکزی ناموس کشور، ناموس اون بانک مرکزیه. وقتی ارزش پول ملی میاد پایین یعنی از تمام یه ملت شما چاپیدیه. تمام یه ملت شب میخوابن صبح بلند میشن اون 10000 تومانی که تجیبشونه دیگه قد 10000 تومان نمیارزه. یعنی خیلی حرفه‌ای و خوشگل شبونه بده که دست تو جیبشون هم کنی، یعنی جادوگرا خون انگار تو این اسکناس ها رو مکیدی. منطقه مردم اینا حالشون نمیشه که مردم که 10 تومانی هم تو جیبه. میخواید الان میم چیکار کنیم؟ آقا میگه بنزین 1000 تومان، جای دیگه 10000 تومان، چیکار کنیم؟ اینا داره قاچاق میشه. راست میگه داره قاچاق میشه. چیکار کنیم؟ بیام کارت سوخت راه بندازیم. شما که میگفتی کارت سوخت رو باید برداشت که کلی هزینه دادیم برای راه انداختنش، دوباره از بین بردن، کلی آدم ماشین خریدن جدیدن که کارت سوخت اصلا نداره. رو چه خاکی تو سرشون باید بکنن؟ بعد بسم الله آوردی سهمیه بندی کردی 50 60 لیتر گذاشتی 1000 تومان، بقیه 4 5000 تومان. چرا این کارو بکنی؟ شما به هر ایرانی بنزین بده. تاشو چی میگم؟ هر ایرانی بگو مثلا هر ایرانی تو مثلا چون 2 تا 3 تا بچه داری یه خانواده 4 نفره، بگو ماهی 50 لیتر هر کدوم به سهمی بنزین ایناست میشه 200 لیتر. درست شد؟ دوست داشت بفروشه، دوست نداشت چیکار کنه؟ بعد قیمتشو بر بالا. که اگه دوست داشت اینا با قیمت بالاتر بتونه تو بازار چیکار کنه؟ بفروشش. حالا 200 همینجوری گفتم، چه بسا بیشتر، هر ایرانی مثلا 100 دیدیم بعد محاسبات بشه تولیدمون نگاه کنیم چقدر فلان. یه بازاری درست کن، یه اپلیکیشن درست کن که اینا بتونن بنزینشون رو خرید و فروش کنن، رقابت کنن. یه روز بشه 4500، یه روز بشه 5 تومن، هر کی هر چقدر خواست، مال خودشه. هیو بیاری عرضه. اصلا نکته دیگه هم این ماجرای ارز دو نرخی و سه نرخی و پنج نرخی و ده نرخی چرت و اینا باید جمع بشه. ارز چند نرخی یعنی فساد. 900 میلیون دلار زمان گذشت، وقتم تموم شد جمعش کنم. 900 میلیون دلار ما پول دادیم گوشت گوسفند وارد کردیم، ارز 4200 داریم. چه تأثیر گذاشت بازار گوشت؟ هیچ. 900 میلیون دلار تو جیب کی رفت؟ بله میگه برای کالای اساسی قرار میدیم، کالای اساسی خودت وارد کن، یارانه رو بده به مردم. تو اوضاع جنگ اقتصادی الان لازمه یه سری الان این نکته خیلی مهمی یادم اومد. الان همون طبقه متوسط و متوسط به پایینی که هدف صهیونیست آمریکا اسرائیل برای زدنش دقیقاً باید تأمین بشن اینا، متوجه؟ یعنی بهشون چی؟ پول نده بهشون، خود این پول تورم درست میکنه. چی بهشون بده؟ کالا، جنس، اقلام، پول مشروط. پول میدم که باش اینو بخری، یعنی پول به گردش در بیار. اینطور کارت خرید بده. اینا الان راه کار. آقا این با اصل 44 خصوصی سازی فلان، ما وسط جنگ، ما مثلا جنگ اقتصادی مالتون خوش، مردم بیچاره دارن میشن، یه جعبه خورما نمیتونه رو خیلی برای ما رمزون. من به شما گفتم، قبلا هم گفتم، این اول تو فلزات گرانبها خود رو زمین اینا نشون داد، بعد اینجوری اومده بالا، بعد همه همینجوری میاد بالا، همش همینه. چون چیزی گرون نشده، ریال ارزون شده. اینم سرنوشت مردمیه که عقلشون رو بدن دسته کسانی که دردی بابت جامعه نداشتن، دردی برای جامعه نداشتن. نه دیگه، من یک ساعت هم تماشا پندقم گذاشته تحجیل افر جامعه هم سلواتی ندارم.